بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 477، سطر 15. و منها انه ملک یحیط سلطانه به کل شیء لکان وجوده مبدا لما تحته من الاشیاء. امام بعد از اینکه بیان کردن که خداوند حی است، احکام وجود عام رو ذکر کردن تا از خدا سلب کنند و احکام مبدأ تعالی رو گفتن تا برای خدا اثبات کنند. ما رسیدیم به آخرین حکم از احکام مبدأ تعالی که فرمود ملکن قبل ان ینشأ شیئاً و مالکن بعد انشائه. ملک بودن رو، سلطان بودن رو برای خدا ثابت میکنه و بیان میکنن که سلطان بودن خدا از اشیایی که آفریده شدن گرفته نمیشه. تا بگیم خدا قبل از انشاء ملک نیست، بعد از انشاء هم که اشیا جمع میشن ملکش تمام میشه، بلکه او دائما ملکه، دائما مالکه. قبل از انشاء ملکه، این انشاء ملکه، و بعد از این که اشیا هم زائل شدن باز ملکه. یه صفت دیگه هم ذکر شده که مرحوم قاضی سعید به اون نمی پردازن و اون مالک بعد از انشاء. شاید هم پرداختن به او لازم نباشه، چون وقتی خداوند قبل از انشاء ملکه و سلطنت داره، بعد از انشاء مالک میشه، یعنی مالک اینا هست. بعد نمیشه گفت قبل از انشاء مالکه، چون چیزی نیستی خدا مالک باشه، مالک اونها باشه. بعد از انشاء هم نمیشه گفت مالکه، مگر مراد از مالک شأنیت مالک بودن باشه، که اون برای خدا همیشه هست و اون همون ملک بودنه. شأنیت مالک بودن همون ملک بودنه. وقتی این ملک بودن بالفعل تعلق میگیره به اشیا، اون وقت مالکیت هم در میاد. مالکیت مربوطه به مقام فعل، لذا با خلق احداث میشه، بعد از خلق هم تموم میشه. اما ملک بودن یعنی سلطان بودن، مربوط به ذات خداونده. قبل از انشاء خلق هست، این انشاء خلق هم هست، بعد از زوال خلق هم هست. سلام علیکم. علت این که ملک بودن همیشه هست همونیست که عرض کردم. خداوند ملک بودنش از اشیا نمیگیره، بلکه چون ملک هست اشیا رو صادر میکنه. چون سلطنت بر اشیا داره، حالت مبدعیت نسبت به اشیا داره، اشیا رو صادر میکنه. نه اینکه چون اشیا رو صادر کرد شد ملک، شد سلطان. این تمام فرمایش قاضی سعید است در توضیح این عبارت. هر شدم مالکن رو توضیح نمیده. علتش هم اینه که از ملکن روشن میشه با همین بیانی که از شده. صفحه 477، سطر 15. و منها یعنی از احکام مبدأ تعالی که برای خدا در این خبر ثابت شدند، این از که انه ملکون. ملک یعنی چی؟ یعنی یحیط سلطانه به کل شیء. اون سلطنت دارد و سلطنتش به کل شیء احاطه می کند. خب تا شیء وجود نگرفته چگونه احاطه حاصل می شود؟ ما ملک رو داریم محیط منو می کنیم، یا من یحیط سلطنته منو می کنیم، من یحیط سلطنته داریم منو می کنیم. خب این شیء اگر نباشه احاطه نیست، پس سلطنت نیست.
یهودون که اطلاع به سلطنت میخواه
بله
یهودون صفت است ملک اطلاع به سلطنتش میخواه،
نه به اطلاع به سلطنت، نه به فعلیه،
نه به خود سلطنت. یهودون رو معنی که خود ملک بودن معنی کرده
باشه،
یهودون صفت ملک.
خب درست،
ملک مطلق،
صفت ملکی و احاطه ملکش به کل شیء رو افاده میکنه. به قول شما ملک مطلقه، نه ملک بعض اشیا، بلکه ملک مطلقه. من میخوام عرض کنم قبل از اینکه اشیا باشن احاطه چگونه ممکن است؟ درسته خداوند ملکه، ملک مطلق هم هست، یعنی ملکیتش این صفت دارد، سلطنتش این صفت دارد که به کل شیء احاطه میکنه، خود خدا احاطه میکنه، قهرن سلطنتش هم احاطه میکنه. این همه درست، ولی قبل از اینکه اشیا باشند، حالا بعض اشیا محاط او باشند یا کل اشیا، این درسته که کل اشیا محاط او، ولی برفرضم بعض اشیا محاط باشند، آیا قبل از وجود اشیا آیا احاطه هست یا نیست؟ این که شما میفرمایید یهیتا داره صفت ملک رو بیان میکنه و اطلاق ملک رو و اینکه خداوند به همه اشیا احاطه داره بیان میکنه، درسته، منظور همین هست. ولی میخوام عرض کنم حالا که خدا احاطه به کل اشیا داره، یه چنین ملک ملکی یا سلطنتی داره، قبل از اینکه اشیا بیان احاطه چجوری میشه؟ چون شما میگه یهیتا، حالا چه یهیتا رو صفت ملک بگیرید، چه مفسر ملک بگیرید، بالاخره احاطه چگونه صادق است بر شیء که هنوز موجود نشده؟ جواب اینه که احاطه سلطنته، احاطه مادی نیست. در احاطه مادی خب محاط باید باشه تا احاطه مادی تعقب پیدا کنه، محاط و محیط هر دو باید باشن تا احاطه مادی تعقب پیدا کنه، ولی در احاطه معنوی این لازم نیست محاط باشه. همین اندازه که این محیط بتواند اون محاط ها رو بیافریند، معلوم میشه بر اونها احاطه داره، بر اونها سلطنت داره، همین که میتونه اونها رو صادر کنه، احاطه داره برشون که میتونه صادر کنه. وقتی میتونه اونها رو از عدم به وجود بیاره، این معنیش احاطه داشتنه. بعدم که وجود میاره بازم احاطه داره و کمالاتشون رو بهشون عطا میکنه، و کمالاتی هم که ندارن احاطه در اونا رو بهشون عطا میکنه. پس احاطه معنوی بر چیزی که وجود ندارد ممکنه هر فاعلی بر فعل خودش احاطه معنوی داره، یعنی قدرت صادر کردن داره، همین که قدرت صادر کردن داشته باشه احاطه هست، لزومی نداره که حتما محاط ها موجود بشن تا احاطه صدق. و منها انه ملکون یحیط سلطانه به کلشه لکون وجودی مبدن. توجه کنید این ملک بودن رو بیان میکنه و احاطه رو هم روشن میکنه، چون وجود خدا مبدع اصل ما تحت همون الاشیا، همین مبدعیت سلطنت، همین مبدعیت ملک بودنه، حالا چه اشیا باشن چه نباشن. و ذالک، این که خداوند احاطه به کل شیء دارد، اون هم قبل از انشاء کل شیء، به این جهت است که سلطان او حاصل نمی شود به صدور الاشیاء. اینطور نیست که سلطنت خدا بستگی داشته باشه به صدور الاشیاء، بلکه اون چون سلطان است اشیاء ازش صادر می شود، نه چون اشیاء ازش صادر شدن اون سلطان شد. پس سلطنتش توقف بر صدور اشیا نداره، قبل از انشاء اشیا هم سلطنت رو داشته و بعد از ذهاب اشان سلطنت رو داره. و ذالک یعنی این احاطه به کل شیئن که همون مبدعیت لما تحتهو هست، به این جهت است که سلطان خداوند و ملک بودن او به سبب صدور اشیاء انهو نیست، بل لکونهی مسترن لها، چون خدا مستر اشیاء سلطنت دارد، نه چون اشیاء از او صادر شدن. پس صدور اشیاء لازم نیست، همین اندازه که امکان مستریت باشد سلطنت هست. فهو محیطون به جمیع مایست و راه، خداوند به تمام آنچه از او صادر می شود احاطه دارد، حتی زمانی هم که صادر نشده، بلکه صادر می شود. نمیگه محیطون به جمعی مایست صدره هن، می فهمد محیطون به جمعی مایست رو هن، حتی آینده هم که میخواد صادر بشه خدا احاطه داره. بلمن الذی حققنا قبیل ذلک، یعنی احاطه به همون معنایی که ما قبلا گفتیم قبیل ذلک یعنی یه خود قبل از این، یه خود قبل از این در صفات قبل گفتیم، لما کان الهن یعبده کل شهین و یخزوله، لأن منه يستفاد كل كمال و كل بهاء و جمال، فهو المفيد للكل. اونجا این مطلب رو گفتیم، سلام، اونجا این مطلب رو گفتیم و بیان کردیم که معنای احاطه چیست. اگر ایشون قبیل ذلک نمی گفت، اشاره به ما قبلا می گرفتیم، اشاره به ما قبلای دور، چون در ما قبلای دور این بسات مطالب گفته شده بود. ولی چون گفته قبیل ذلک یعنی یه خود قبل از این، برای شاید اندن به این نزدیکی متن ولیسل الله حد دون ولا یعرف یا لا یعرف به شیئن یشبهو ولا يحرم للبقاء ولا يسعق لدعوت شیئن بلکه ولی خوفهی تسعق الاشیاء کلها. لیس لله حد، برای خدا حدی نیست. بعدن معلوم میشه سه جور حد در این عبارت از خدا نفی شد. یکی حد یعنی منتهای حسی، دوم حد یعنی منتهای عقلی، سوم حد یعنی تعریف. حد دو سه جور معنی میکنم، یکی معنی اصطلاحی که همون معرفه، خداوند معرف نداده، دو تاش هم همون معنی لغویه. حد یعنی منتها، وقت این منتها رو دو قسمش میکنی، حسی و عقلی، هر سه رو از خدا نفی میکنی. میشه بیانش میکنی ولا یعرف یا لا یعرف به شیئن یشبهه، خداوند را با چیزی که شبیه اوست نمی شود تعریف کرد. ما در یکی از اقسام تعاریف تعریف به مثل رو داریم، تعریف به مثل داریم، تعریف به ضد داریم، تعریف به جنس و فصل داریم، تعریف به جنس و عرض خاص داریم. تعریف به جنس و فصل رو میگیم حد، تعریف به جنس و عرض خاص رو میگیم رسم، تعریف به مثل و تعریف به ضد هم اسم خاصی نداره، همه این نوع تعریفی داره. خب حالا برای خدا حد نیست که جنس و فصلی باشه که او رو تعریف کنه. آیا او رو با شبیهش هم نمیشه معرفی کرد؟ ما بعضی چیزا رو با مثلشون معرفی میکنیم، مثل شناخته شده است، خودش شناخته شده نیست، مثلش رو در ذهن اظهار میکنیم، میگیم از طریق مثل خودش هم آگاه باش. آیا در مورد خدا میشه این کاری کرد؟ میفهمد نه، خدا رو با شبیه نمیشه معنی، نمیشه تعریف. ظاهر عبارت اینطوره که شبیهی وجود دارد و خدا رو نمیشه با اون به وسیله اون شبیه تعریف کرد، در حالی که مسلم شبیه هم وجود نداره. این که میگیم خدا رو نمیشه با شبیه تعریف کرد، در اصل یعنی اصلا شبیهی نداره که بخواد با شبیه تعریفش کنه. نه شبیه دارد، ولی این چنین تعریفی در مورد خدا نیست. خدا اگه شبیه داشته باشه حتما میشه با شبیه تعریفش کرد مثل بقیه چیز، ولی خدا شبیه نداره. اینو ایشون بعدن تذکر میده که این عبارت ظاهرش مراد نیست، بلکه منظور اینه که چون شبیه ندارد ممکن نیست رو با شبیه تعریف کرد، نه اینکه شبیه دارد و تعریفش ممکن نیست. ولو زاهد عبارت اینی میفهمونه، زاهد عبارت میگه لا یعرف بشه این یشبه ها با شعی که شبیهشه تعریف نمیشه، در حالی که اصلا شعی شبیه خدا نیست. خب پس عبارت ظاهرش معلومه و باطنش هم با ظاهرش تقریبا موافقه، چون اگرچه ظاهرش مهم است ولی وقتی ما توجه داشته باشیم به اینکه اینجور کلمات در کلام عرب و در کلام خود ماها وجود داره، میتونیم بگیم که این عبارت هم به همون معنیست که در عبارات دیگر نظیرش رو یافتیم، یعنی همین که از اصل شباهتی نیست تا تعریف به شبیه تعبیر پیدا کنه. ولا یحرم للبقا، خداوند به خاطر باقی موندن پیر نمیشه، فرسوده نمیشه. ماها حدوثمون باعث فرسودگی نیست ولی بقایمون باعث فرسودگی است. چرا؟ چون موجودات زمانی هستیم، بنابراین ما به خاطر بقا پیر میشیم، اما خدا به خاطر بقا پیر نمیشه. به خاطر چیزای دیگه چی؟ پیر میشه یا نه؟ چیزی دیگه پیر کننده نیست، اصلا وجود نداره، فقط بقای اونم بقای امتدادی است که منشأ پیری میشه. چیزی دیگه برای پیری ما نداریم. مثلا در بهشت کسی پیر نمیشه، چون اگر چه بقا هست ولی بقا بقای امتدادی نیست که به توسط حرکت انجام بشه. به قولشون بقای کمی نیست، بقایی نیست که ما بتونیم برش مقدار تعیین کنیم، بگیم یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت. در بهشت همین دیگه، بقایی که بتونیم برش اندازه تعیین کنیم. چند سال تو بهشتی؟ مثلا یه بهشتی بگن چند سال تو بهشتی، نمیتونی تعیین کنی، چون که سال ماه نیست، اندازه‌گیری نیست، زمان اندازه‌گیری نمیشه. پس بقایی که توش اندازه‌گیری هست منشأ پیریه، چیزی دیگه نیست که منشأ پیری بشه. خدا بقا رو داره ولی اینجور بقا رو نداره، لذا پیر نمیشه. بقا که پیریش به نفسه
منشأ پیری نیست،
بقای کمی منشأ پیریشه.
یا فعلی
امام زمان امام زمان صاحب زمانن، چون صاحب زمانن به زمان اجازه نمیدن که توی بقایشون دخالت کنه. بله دیگه، بقا اگه زمانی باشه پیری پشتش هست، بقای امام زمان بقای زمانی نیست، یعنی امام بقایشون زمانی هست ولی زمان تحت اختیارشون، اجازه تصرف نمیدن.
زمان چیزی نیست آدم پیر کنه، این انسان در طول زمان برسه فعل و افعالات که بدنش انجام میشه پیر میشه، دارم مثلا ترس آدم پیر میکنه. یه قول قرآن هم هست دیگه، مثلا بچه ها ماش رو سفید بسن میشه. بس مثلا
خب حالا برای این که حرف شما تصدیق بشه میفرمایید که بقا در حالات خاصی منشأ پیری میشه، بقای همراه خوف، بقای همراه فعل و انفعال، بقای همراه اندازه گیری ها. خب ما آن قرار میدیم بقایی که منشأ پیری بشه برای خدا نیست، حالا بقای منشأ پیری هر چیز. من گفتم امتداد، شما چیز دیگه هم اضافه کنید، اشکالی نداره اضافه کنید، بگید بقایی که منشأ پیری باشه برای خدا نیست، لذا خدا به خاطر بقایش پیر نمیشه. و چون عامل دیگری برای پیری ما نداریم، وقتی میگیم به خاطر بقا پیر نمیشه، معنیش اینه که اصلا پیر نمیشه، چون هیچ عاملی جز این نوع بقاها پیر کننده نیستن. این نوع بقا برای خدا نیست، پس پیری براش نیست. صفت بعدی، ولا یسعق لدعوت شیخ ولی خوفی تسعق الاشیاء کلها. من اول خوفی تسعق الاشیاء کلها رو معنا بکنم، بعد اون قبلی معنا میشه. خداوند همه اشیا رو دعوت میکنه، دعوت میکنه که وجودتون رو منقلب کنید، از وجود دنیایی در بیایید و به وجود اخروی برسید، از این وجود فرعی برید برگردید به وجود اصلی. این دعوت ازش ما تعبیر میکنیم دعوت به مرگ. این باعث خوف اشیا میشه، باعث سعق اشیا، یعنی مدهوشی اشیا میشه. وقتی خدا دعوتشون میکنه اینا این حالت بهشون دست میده. شما از این حالت میتونیم تعبیر به مرگ قبل از این که حاصل بشود خوفشو دارن، بعد از این که حاصل میشه خودشون. پس این دعوت موجب مدهوشیه و کسی بالاتر از خدا نیست که او رو دعوت کنه تا سعی برای خدا پیش بیاد. سعی مال موجودات پایین نیست، همه رو خداوند دعوت میکنه، همه یه جوری سعی برایشون پیش بیاد. خود قرآن هم داره که یس اقوم من فستم آباد ولد، ظاهرن همین باشه، نمیدونم آدم این عبارت یادم نیست، من فستم آباد ولد، همه یس اق، همه مدهوش میشن چون دعوت شدن. اما کسی بالاتر از خدا نیست که خدا رو دعوت کنه تا سعقی برای جوش بیاد. ولا یس اقو لدعوت شیئن، اضافه دعوت بشه اضافه مصدر به فاعله. اینطور نیست که خود بر خدا سعی عارض بشود به خاطر اینکه شیء رو دعوت کند، در حالی که بل خوفی تسعق الاشیاء کلها، همه اشیاء مجردش، مادیش، ملکش، انسانش، جمادش، نبات، همه تسعق لخوفی، یعنی لخوف خداوند. از این عبارت برمیاد، حالا شایدم بگید این یه نکته مندراریه، از عبارتم خیلی استفاده نمیشه. از عبارت برمیاد که اینهایی که از مرگ مدهوش میشن اینا به خاطر خوف مرگ نیست، به خاطر خوف خداست. یعنی بالاخره مرگ یعنی رفتن به سمت خدا، یعنی یه پله وجود ما ترقی میکنه به سمت وجود بالاتر میره. وقتی به سمت وجود بالاتر و به سمت کمال رفتیم، خب به خدا داریم نزدیک میشیم. خدا موجودیست عظیم و نزدیک شدن به عظیم خوف و خشیت داره. این که ما میترسیم از مرگ، حالا به ظاهر اینه که از انتقال و از دست دادن وجود میترسیم، در واقع اینه که در یک مقام عظیمی وارد میشیم که اون مقام عظیم برای ما خوف داره. از سعق انسانهایی که میمیرند به خاطر خوف از خود مرگ نیست، به خاطر خوف خداست. یعنی در همین دنیا هم اگر انسان به خدا نزدیک بشه سعق بهش دست میده. در مورد بزرگان از جمله حضرت امیر میشنویم که در وقت عبادت مدهوش یا بیهوش میشدن، عبادت که ترس نداره، با این عبادت به خدا نزدیک میشدن، یعنی میرفتن توی ساحتی که ساحت عظمت بود و ساحت عظمت در انسان تأثیر میذاره و انسان رو خائف میکنه، دارای خشیت میکنه، خوف با خضوع، نه این خوفهای مذموم، خوف ممدوح که همراه خضوع. عبارت اینو میرسونه، لخوفهی تسعق الاشیاء کلها، نه به خاطر خوف مرگ بلکه به خاطر خوف خدا، که از کلام خوف ممدوح. در حالت حیات دنیوی هم برای بعضی ها پیش میاد.
بعد لایس اقول چون قش نمی کنه، بیهوش مدهوش نمیشه. مثلا از روی دست آقا مسئله مرد که جاسته که و از پیری مرد گرده
بله خب یسقو به مرگ میتونه تشکیلش کنه چون مدهوش شدن مربوطه به مرگی میتونه یسقو به مرگ بید ولی لزومی نداره این عبارت رو به هم وصف بشه لیس لله و حدون چه ربطی داره به لای اله و للبقا نه اصافی جدا جداست داره امام ذکر میکنه که حتما شما میگید لای اصقه رو طوری معنی کنیم که با لای اله و للبقا مناسبت داشته بشه نه مناسبت لازم نیست صفاتیست داره شمرده میشه ولی این که میفهمه لای اصقه رو من داریم این بگیریم که مرگی برای شما از نمیشه ای بناد این کارم بکنم ولی سق به معنی مرگ نیست سق به معنی اون مدهوشی بیهوشیه که حالا تو مرگ هم این مدهوشی وجود داره از این جهت بگید که سق در اینجا به معنی مرگ اشکالی نداره خب ظاهرم به خوندن شهر نمیرسیم من متن خوندم تقریبا توی متن مطالب شهر هم گفتم ولی به تفصیل این شهر مطالب شهر جلسه آینده گفتم.